اعضای دکتر اردبیلی صدا میاد اعضای دکتر اردبیلی پرسیدن تفاوت ضرورت با مفهوم تقدیرگرایی الهیاتی چیست و آیا شما یک نگاه تقدیرگرایانه به مسئله اراده یا انتخاب فردی دارید؟ در واقع فرد و انتخابش را معلول توالی الهیات می دانید؟
بله درست بود که مهمیه. به حال ضرورت به این معنی که ما الان در صحبت کردیم با مشیت فرق و در مشیت دیگه امکانی برای کنش وجود نداره، چون شما امر خیر رو با امر واقع و خیر مطلق رو با قدرت مطلق پیوند زدید، هیچ راهی وجود نداره. یا شما باید خیر مطلق رو حاکم بدونید و سرسپرده بشید، یا شر مطلق رو حاکم بدونید و افسرده بشید. با مشیت نمیشه کنش سیاسی داشت، مگر اینکه قادر مطلق ندونید، این ماجرا دیگه است. ولی به هر حال حالا این بحث دیگه ایه. اما اینکه شما یک نگاه تقلیل گرایانه به مسئله اراده یا انتخاب فردی دارید، نمیدونم منظور نگاه تقلیل گرایانه چیه، ولی به اون معنایی که شما احتمالاً میگید اراده فردی، من به این اراده فردی قائل نیستم. نه من دیگه از فکر کنم از اسپینوزا، از کتاب اخلاق اسپینوزا به بعد دیگه یک پذیرفته شده است حداقل بر بخش قابل توجه از فلسفه که اراده آزاد، انتخاب فردی یک توهمه. میشم روشن، من خیلی علاقه من نیستم اراده فردی من توهم باشه، مثلا نیست که من دوست دارم یا نه، مثلا اینکه چاره ای نداره. به لحاظ میشه اثبات کرد به لحاظ فلسفی که علیت اگه حاکم باشه، هر عملی حتی خود تصمیم هم معلول سلسله علله و اونم معلول سلسله علله، این از من خارجه. توهم یه چیز، اراده یا اختیار فردی یه توهمیه که فرد برای اینکه تو این دوره خاصی که هست به اسم فرد اگوشو حفظ کنه دوچاره این بشه. این آزمون بنجامین لبت و اینا هم توی نوروساینس و اینا دیگه نشون داده اینو که اصلا شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید دستور میدید، بعد عمل میکنید، دستور میاد، بعد شما تصمیم میگیرید، بعد عمل میکنید، احساس میکنید، تصمیم میگیرید. به این معنا نیست. اما مسئله اینه که خب حالا با این اراده، آیا با نفی این اراده فردی آزاده که به نظر من محال و در موردش هم متن نوشتم میشم بس کرد. خب حرف من هم نیست، خیلی این حرفا چند قرن دارم میزنم، ولی آیا به این معنا مسئولیت انسان از بین میره؟ آیا ایده آزادی از بین میره؟ این مهمه دیگه. رستگاری از بین میره؟ این مسئله است. و به نظر من نه، به نظر من یه امکانهای دیگری از آزادی، یه امکانهای دیگری از کنش در این پذیرش ضرورت رفتار به وجود میاد در دو ساعت مختلف. این بحث دیگه بله، ولی به هر حال حداقل صورت بحث رو اینجوری من روشن میکنم. در واقع فرد و انتخابش رو معلول توالی علت ها میدانید؟ بله. اگه کسی بگه یک فرد در کل تاریخ یک تصمیمشو خارج از معلول توالی علت ها گرفته، یعنی اصلیت قبول نداره، مثال نقص کل اصلیت میره رو هوا. من با کسی اصلیت قبول نداره نمیتونم گفتگو کنم، بخاطر اینکه من معتقدم که همه قبول دارن، حتی اگه نفی هم، حتی شکاکش هم اصلیت قبول داره، چون وقتی میگه چرا یعنی یه علتی روش خواهید. بعد از من باز
شما عرض کردید ما در مرحله انسداد هستیم و تردید، منظور شما از این ما دقیقا چیست؟ بعد که پرسیدن آیا حوزه اندیشه و تفکر در مرحله انسداد است و همین انسداد تفکر در میان نخبگان فکری دقیقاً مانع اصلی زیست بهتر در میان مردم که نشانه و معیارهای از آن زیست در میان مردم جامعه مشاهده می شود می باشد؟
بله ببینید انسداد و
گفته که در میان مردم یا حاکمان هم کرده.
بله من خودم دوباره برای شما این روایت می کنم. ما اینجا بحران میکروفون داریم. بله عرض به حضورتون که بله محل انسداد که من میگم، ببینید واقعا حالا همیشه همه ما دوست داریم که وضعیت اکنون رو بزرگ نمایی کنیم، یه میلی همیشه هم بوده، همیشه در طول تاریخ ما از پیش سقراطیان یه احساس آخر زمانی بوده، الان یه وضعیت خاصیه، بعدا فلانه، بعد میبینید هی اینم تکرار میشه، وضعیت خاصی هم نیست. اما الان با توجه به تجربه حداقل یه قرن اخیر ما، هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی، حالا ویژه اینجا منظورم بیشتر بین‌المللی بود، ما واقعا دچار انسدادی در سیاستیم. یعنی میگم 50 سال پیش شما به من میگفتید آقا چیکار کنیم، همه ما می‌دونستیم چیکار باید بکنیم. فوقت یعنی راهش دم دستش بوده جمع شیم دور هم یه جزء بندازیم وسط مسلح شیم دیگه، حالا چه مذهبی ها، یه جور کمونیست ها، یه جور همین بود دیگه. یعنی آقا یه در واقع عامل اصلی تمام مشکلات و بدبختی ها وجود داره، حالا یه حکومت محلی باشه چه بین المللی باشه هر چیز، اینو باید چیز کنیم، حالا طبق هر چیزی حکومت نمیدونم دینی تاسیس کنیم، به حکومت مارکسیستی تاسیس کنیم، به حکومت فلان تاسیس کنیم، تمام میشه رستگار میشه. اما امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه اینجوری نیست دیگه، الان ما در مرحله پس از سیاست به این معنی، یعنی واقعا این تمام این تردید و اینا پیوند خورده با این انسداد و الان در سیمین ملی هم میبینیم، میبینیم که حتی کنش سیاسی اصلا الان رادیکال ترین کنش سیاسی ما چیه در سیمین ملی؟ این جنبش انقراض، یعنی آقا بشر داره منقرض میشه، ما بیایم دیگه مثلا گاز تولید نکنیم، محیط زیست رو شما با 50 سال پیش مقایسه کنید که ایده عدالت رستگاری هم آزادی به جهانی نمیدونم سوسیالیسم نمیدونم اون یکی میگفت فلان نمیشه الان میگه آقا ما میخوایم داریم منقرض میشیم، مواظب باشیم منقرض نشیم، این شده آرمان. این یعنی انسداد. چرا اینجوریه؟ حالا سوال ایشون این بود که اول فلسفه و نخبگان و اینا و بعد مردم یا بالعکس به رهبران. من میگم همه اینا در هم یه رابطه دیالکتیکی دارن دیگه، درونی هم، یعنی هم مردم واقعا نمیدونن چی بخوان چون هرچی خواستن مواجه میشن باش، در واقع به زدش بدل میشه. همین که خود فلسفه، حالا بحث من کلا همین بود دیگه امروز، فلسفه دچار انسداده، سیاست دچار انسداده، یعنی یک آرمان یک ایده‌ای وجود نداره. ما امروز همین توی همین شهر شیراز، من پارسال یه جلسه بود مثلا فلسفه در عصر زوال، ایدهش همین بود دیگه که آقا الان ما در عصر زوالیم. این زوال اصلا فقط سیاسی هم نیست به این معنی خام کلمه که آقا چهار تا نظام سیاسی بیان برن، زوال تمدنیه، بش تمدن بشر بعد از 4-5 قرن، بعد از ایده مدرن، آرمان‌های مدرن، شما قرن 17 فرانسیس بیکن رو بخون، بعد دکارت و بعد اسپینوزا و اونور لاک و همه آرمان آقا مدرن خوشبخت و فلان، از نیمه دوم قرن، نیمه دوم قرن 19 هم دچار یه بحرانی شده که یه دوره یک قرنه مارکسیست تونست این بحران رو در واقع پوشش بده. اتفاقا خیلی جالب، نیچه همزمان با مارکس، این چیز عجیبی نیست. و بعد از فروپاشی دیوار برلین و بعدش هم که دیگه الان وارد دوران بعد از جنگ سرد و اینا دیگه همینه دیگه، این پایان تاریخ فوکویاما، اینه پایان تاریخ ما. من میگم به هر حال این سرخوردگی بی تردید به سمت امکانهای جدید پیش میره، ما تمدن جدید در پیش خواهیم داشت، ماجرا ادامه داره، منم اینو میفهمم، باید بیاندیشیم به خود و تجربه کنیم خود این ماجرا، ولی اینجوری نیست که با 4 تا آدم و 4 تا چیز بخواد یه تغییر ماهوی رخ بده. همه ما درگیر این انسدادیم به معنی، هرچند همین حرفایی هم که همین الان من زدم خیلی تغییرگرانه است واقعا، باید اینا رو هر کدوم تبیین کنه. منم کلی متن اینا رو این چیزا نوشتم، تا حالا کسی همین کسی که سوال کرد میتونم برم اونا رو یه نگاهی بندازم. بله
آقای حسن علیزاده، اگه اونجا راحتین بفرمایید.
هر جا راحتی بفرمایید.
ببینید آره شاید هم یه سوء تفاهمی جاش، من توضیح میدم، فکر نمی کنم که شما مشکل داشته باشیم با این. ببینید بحث من اینه که یک اتفاق ضروری که رخ بده بر اساس سلسله الی و خیلی چیزای دیگه، این که ما سوال کنیم دغدغمون باشه که در فلان لحظه تاریخ چرا یه اتفاق دیگه رخ نداد به صورت رمانتیک، یعنی ای کاش رخ میداد. مثلا یه متن دارم در مورد واژه ای کاش، هر کسی گفت ای کاش یعنی از جملهش از پیش باید بیخ زد، یعنی نمیخواد ببینه عناصر ضرورت بخش وضعیت. انگار میگم ای کاش دو علاوه دو مساوی 3 میشد چقدر خوش میگذشت، یعنی این همینه وقتی من میگم ای کاش فلان اتفاق نمیافتاد، ولی یعنی منافی اون ایده شما نیست. من حرف همین بود، مسئله این است که ما باید عناصر ضرورت بخش رو توضیح بدیم، نه چرا میشه پرسید چرا اتفاق افتاد، یعنی نشون بدیم عناصر ضرورت بخشش چی بوده. ولی این نکته خیلی فرق داره، نکته شما گفته من مخالفش نیستم، اگه معطوف به آینده باشه. یعنی امکانات، ببینید یکم فنی ولی دقت من اینو صورت بندی کنم، تو سخنرانی نکردم چون شما سوال کردین، دارم یکم خیلی کوتاه نشون میدم. ببینید ما میگیم گذشته امکانهایی داشت. این امکانها یعنی چی؟ اسپینوزایی بخوام بگیم یعنی جهل، چون هیچ امکانی نبوده. ولی ما وقتی الان به گذشته نگاه میکنیم میبینیم آقا مثلا در فلان اتفاق تاریخی، مثلا چه میدونم به قدرت رسیدن هیتلر مثلا در آلمان، که اون موقع گروه های دیگه بودن، کمونیستا بودن، فلان بودن، هیچ کدوم اینو جدی نمیگرفتن و این ماجرا. توی اتفاق تاریخی ما میگیم امکان های دیگه ای وجود داره. به چه معنا؟ نه به این معنا که امکان داشت این اتفاق بیفته، چون قطعا اتفاق نمیفته، چون اتیشی اتفاق افتاده عللی داشته، اونم عللی داشتن، نه تعیین یافته، تعیین برای دترمینیسم به این معنا که من قائلم. ولی یه نکته بسیار مهم، این امکان ها اما هنوز هستن، حفظ میشن. کی سر بر میارن؟ وقتی اون اتفاق میفته و ما مواجهه نقادانه میکنیم با اون اتفاق معطوف به آینده. اینو من میفهمم و فکر کنم حرف شما مخل این نبود. یعنی امکانهایی هست در گذشته ما، همون 57 هم که من در مشخصا همین امکانهایی هست که قطعا اتفاق نمیافتادن، ولی در مواجهه انتقادی با گذشته میتونن در آینده به شرطی که تجربه بشن. من تمام دغدغه‌ام یه با همین دلیل من صورت بندیم، دغدغه من امروز خود تجربه است، حالا فارغ از همین بحثا. یک سازوکارهایی داره انجام میشه که ما تجربه نکنیم. یعنی چه تجربه نکنیم؟ یعنی یه چیز رو ضرورتش و مسئولیتش رو نپذیریم. حالا چه صدا سیما باشه، چه من و تو باشه، جفتشون دارن تلاش میکنن ما تجربه نکنیم. اون اتفاقونه. ولی اینکه اون اتفاق اینجوری با تجربه بشه و یک مواجهه رادیکال باشه، امکاناتش رو استخراج کنیم و دلایل و چرایی اینکه چرا اون اتفاق افتاد، یعنی چرا ضروری بود اتفاق، این بی تردید بله هدف اصلی ما تو نقد رادیکال. اوکی.
کس دیگه از دوستان؟
واقعا سوال شما سوال جدی، البته باقی سوالم سوال جدی بود، برای منم جالبه تو و پاسخ بهش نیازمند بحث مفصلی. خود مفهوم معیار یه چیز ماجراهایی داره دیگه واقعا، چون معیار اگه بیرونی باشه که خیلی راحته دیگه، یه نفر میاد میگه آقا این معیار، ما میگیم چشم، ما اونو نقد میکنیم به دلایل انسدادش هم نشون داده میشه، بحث دیگه است. ولی معیار درونزا اصلا چجوری میشه؟ یعنی چجوری تو خود یه وضعیت یه معیاری میاد و ما خودمون وضعیت رو با اون معیار بسنجیم؟ مسئله اینه، این پروبلماتیک ماست. یعنی من این مسئله است دیگه. مثلا چه میدونم بعضی فیلسوفا رو کرسن، مثلا هگل در مقدمه در واقع پدیدارشناسی رو بحث مفصلی داره در مورد همین معیار درونی، خیلی پیچیده است. ببینید معیار بیرونی همیشه میشه معیار، مثلا چه میدونم شما میخواین از شهر شیراز برید به شهر چون کازرون داریم میریم و بعد یکم بیرونه، معیار بیرونیه، یعنی آقا یک جغرافیایی هست اون بالای نقشه‌ای هست از بیرون، این شیراز این کازرون، شما الان 50% راه را طی کردید مثلا. ولی وقتی که ما هیچ چیزی از بیرون نداریم و فقط تویم، داریم تاریخ رو تجربه میکنیم، با ضرورت هم تجربه میکنیم، واقعا ترسناکه دیگه، با ضرورت هم داریم تجربه میکنیم، علیت هم داره بر ما پیش میره، اون وقت ما اینجا هر واسه چه معیاری بزنیم؟ یه راهش اینه که بگیم آقا از الخیر و فی ما بقا دیگه، هر چی خوشایند خوشایند، چون ضرورت مطلق. یه راه دیگه‌اش یه چیزی شبیه اون چیزی که شاید جامعه شناسی بهش بگن، نمیدونم، با یه چیز شبیه گراند تئوری میشه. یعنی در خود این حرکت یه معیاری داره ایجاد میکنه برای خود این حرکت قابل اعمال باشه. این یه مقدار پیچیدگی فلسفی پیدا میکنه، دیالکتیکی میشه دیگه. اینه یعنی یعنی هیچ بله هیچ معیاری
یا نگاه به بیرون کلا ما
ببینید متوجه منظورتون، هیچ معیاری نیستش که از بطن تاریخ و خود جغرافیا حاصل نشه. این مشکل اینه دیگه. مثلا فرض کنید شما مثلا در مورد ایران، شما پا میشید میری یه کشور دیگه، جای دیگه نگاه میکنید، مثلا مفهوم چه معنی، مفهوم آزادی عدالت چیزی هستن هر چی هست، حالا من نمیخوام بگم جای دیگه هست اینا، مثلا دوشان توهم نیست، ولی برای جای دیگه میگه آزادی، بعد میان اینجا میگید خب اون آزادی چرا اینجا نیست، مثلا اون عدالت چرا اینجا نیست. من میگم این معیار در اونجا نیست. چرا؟ چون که عناصر ضرورت بخش درونی این وضعیت رو باید دید و از دل از بدنی وضعیت معیارها ایجاد کرد. اما بحثی که من کردم به هر حال خب برای فرصت هم زیاد نبودی، در مورد ایده در اونجا همین بوده ایمانی. که ما آیا میتونیم از بدنی وضعیت ما رو گرفتار خود این وضعیت نمیکنه، آیا از بیرون مثلا چون من خودم فلسفه غربم، استاد فلسفه غربم، یعنی من دارم میام بیرون دیگه، من که در درون نیستم که، آیا اونی که من رفتم بیرون مثلا کانت و هگل رو دارم الان ارجاع میدم اینا خودش معیار بیرونی نیست؟ من میگم نه. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که خود اینا الان درونی شدن به واسطه تجربه مواجهه ما با غرب، تجربه روشن فکری و خیلی چیزای دیگه. الان ما وقتی از مدرنیته صحبت میکنیم ما مدرنیته ایم، یعنی همین الان بخشی از تجربه مدرنیته. بله اومده درون، گفتگو شده، بحث شده، بله این که ما یه معیار رو از بیرون بیایم بچپونیم تو حلق مردم،
بله
بله. بله اینم یه بحث میتونه این لکچری باشه به اسم فلسفه آغازه زمان. ببینید هگل در کتاب پیشگفتار عناصر فلسفه تو مقدمش یه جای جمله تعریف هم که نمیگه، حالا میگه فلسفه زمانه است که به اندیشه در میاد. فلسفه زمانه است که به اندیشه در میاد. زمانه میتونه به اندیشه در میاد. زمانه وقتی که به کمیت در بیاد و بشه اندازه‌گیری بشه میشه طبیعت، فیزیک. یه رابطه متقابل داره. فلسفه هم محصوله، هم در این حال همونجور که آزمون اشاره کردن هم محصوله و هم انتقادی مواجهش با وضعیت. هم زمانه دیگه، فلسفه محصوله. فیلسوف از کجا میاد؟ فیلسوف از آسمون که نمیاد، از خلا که نمیاد، از جامعه رویده. ولی هدف فیلسوف چیه؟ هدف فیلسوف که همین جامعه رو، همین جایی که رویده رو نقد کنه. بحثی که من در مورد نقد کردم همین خودآگاهی، یعنی من خودم بخشی از همون وضعیتی هم که دارم نقد میکنم. این جای رابطه دیالکتیک، یعنی همزمان فلسفه محصول جامعه است، هم در همون زمان فلسفه منتقد شرایط موجوده. این یه رابطه متقابل داره که در واقع داره پیش میبره فلسفه رو.
بعد سوال می‌کنم زیادم وقت دارم، بعد چه تفاوتی بین ضرورت و مشروعیت می‌دونید شما؟
دیگه این واقعا یه لکچر دیگه است، این اصلا دیگه کار یکی دو دقیقه نیست، چون مفهوم مشروعیت لژیتیمیسی رو بعد در مورد صحبت کنیم دیگه. بله میگم بحثش واقعا مفصله، در دو سطح باید اینا رو گذاشت. ضرورت لزوما در واقع مشروعیت رو ایجاد نمیکنه، ضرورت لزوما خیر رو ایجاد نمیکنه. ضرورت اینکه یه چیز ضرورته، ضروریه لزوما به این معنی نیست که مشروعه. اینا در دو سطح دارن عمل میکنن. می مثال چی میزنم؟ من این مثالی که معمولا میزنم چون
فقط بقیه سوالا پرسیده آره بشه بعد اگه آخر
ببینید من این فقط بگم بعد بحث تمام کنیم. شاید نمیدونم اصلا جواب شما هست یا نه، نمیدونم، ولی خب حالا به ذهن من میرسه. بعد گفتن که شما دیگه سوال برش نمیتونید بکنید، من خیالم راحته دیگه میتونم حرفی بزنم. بعد ولی مسئله چیه؟ مسئله که ببینید یه بحثیه. آقا میگن این که ضرورت چجوری میتونه مخل مسئولیت نشه. من این پیوند میدونم میذارم با سوال شما. یعنی چی میشه؟ مثلا فرض کنید یه قاتل یک هفته آدم کشته، بعد میاد میگه شما میبرش تو دادگاه، بعد تو دادگاه میگه آقای قاضی من ضرورته، من میتونم نشون بدم بهتون که خانواده‌ام اینجوری بوده، جامعه اینجوری بوده، فلان اینجوری بوده، فلان اینجوریه، من ضرورتاً باید این کارو میکنم، من کار دیگه نمیتونم غیر از این بکنم. ضرورت گرایان باشیم، به من میتونه بیاد بگه دیگه. میتونه مسئله این که اینو میشه تو دو ساعت تحلیل کرد. یعنی من میگم که بله ضرورته، بله شما خودت معلول سلسله لری، ولی این مقایعی نیست که من تو رو مجازات نکنم یا از جامعه جدا نکنم. این مثل چیمونه؟ مثل که وقتی مثلا فرض کن من سرطان میگیره، یک قده سرطانی یک قده در بدن من چک میگیره، من این قدرت رو از بدنم عمل میکنم جدا میکنم. فرض کن قدرت زبان داشته باشه. برمیگرده به من میگه آقا من نتیجه عمل خود تو بودم. خودت فست فود خوردی، ورزش نکردی، فلان فلان. من ضروری خود تو بودم. منم میگم که بله بودی ولی جدا میکنم. اینا دو سطح مختلفه. یه سطح ساعت ضرورت فلسفیه، یه سطح ساعت در واقع مسئولیت سیاسی. اینا با هم دیگه تداخل دارن البته واقعا، ولی به این معنا میشه جداشون کرد. یکم بس فنیه ولی به نظرم مثال بدی نبود شاید. باش.
در فضای امروز جهان به صورت عام و به طور خاص فضای امروز ایران ایده سیاسی تغییر موجود است یا خیر؟ در صورت عدم وجود، در صورتی که تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران منجر به تحولی گردد، مشارکت در تحول و تغییر حول چه مفاهیمی میتواند عقلانی باشد؟ اصولا تحول سیاسی تا چه حد نیازمند ایده عمل سیاسی؟
من اگه مطمئن باشم که فهمیدم رفیقمون که سوال پرسیده اشاراتی میکنم روی نخ بیام به سوال بچه‌ها چیزی منم به ذهنم میشه اشاره میکنم خیلی مختصر ولی در مورد رسالت که گیرش میزنم با این سوال ایده سیاسی. به این رسالت فیلسوف فکر کنم تمام بحث من این بود که نشون بدم فیلسوف نباید فرار کنم. این مسئله مال نمیدونم کسی که کارش مفهوم نیست. فیلسوف کارش نظری هست، کارش مفهومه و فیلسوف سیاسی به طریق اولا باید فکر کنه و اصلا ایده بده و کامن سنس اون باید بحرانی بکنه، اون باستی بره و نمیشه تا بعد به یه چیز خیالی خوب تا یه لحظه ایده معنی که ای کامن سنس خودش بحرانی بشه. برحال یکی از گیجی، یکی از دلایل و اصلی این که وضعیت آجمت شده، من اشاره کردم به این که کل بحث من تو گام دوم این بود دیگه که چرا اساسا امکان اندیشیدن به امر نیک ممتنع شده و این امتناع رو باید توضیح داد. این امتناع بخشش برای بخشش به اون چیزی که رسالت خود فلسفه است. ببینید من خیلی بی‌تعارف در مورد انصداد یه صحبتی بکنم. فلسفه رو اینجا به طبیر خیلی عام میگیرم، من تفکر رسی کارش مفهوم بدون انصداد به چه درد میکنه؟ بدون انصداد مگه فلسفه مثلا تزیینه؟ مثلا ما فتیش مفهوم داریم؟ مگه ما مثلا حال داریم بریم مثلا نظریه بخونیم؟ اینا برای چیه؟ اینا برای چیه توضیح داده؟ فلسفه دقیقا تو انصداد فعال باشه. این استداد علیه فلسفه میفهمم، اما این فرق داره با اون بازی مرگ فلسفه و نمیداره بازی که اون یه بحث دیگه است که باید در برابرش ایستاد و توضیح داد. و من اتفاقا معتقدم که از فلسفه کارش اندیشیدن، از این دفاع کردم که کارش اندیشیدن به بحرانه و اصلا خودش بحرانی کردنه. خودش امکان داره میگم این استداد کامن سنس خودش برملا میکنه، گاهی افشا میکنه که اینجوری نیست، این نباید باشه، باید آلترناتیوهای دیگه ای باشه، باید وضعیت از این بهتر باشه، میشه از این عادلانه تر بود، میشه از این نمیدونم رفع و نمیدونم دفع تبعیض تر کرد از این میدان، از این کامن سنس یا هر چی شبیه. بنابراین اصلا فلسفه موجودیتی نداره جز در بحران، اصلا نیست، چیزی نیست. این مفاهیم خب ابدی ازلی نیستن. من میفهمم بخشی از فلسفه جهان شموله تو تجیه ها، چرا؟ چون در امر کلی حرف میزنه و امر کلی خب قرار ما همه در اون امر کلی این روشنه، ولی این نباید ما رو ببره توی توهم خاص که فلسفه هر زمانی که داره صحبت میکنه مثلا میتونه الان خیلی در مورد آینده صحبت بکنه، میتونه الان خیلی عجیب و غریب در مورد آینده یا نمیدونم در مورد 10 روز بعد مثلا. نه اصلا اینجوری نیست، من اینجوری نمیبینمش. اگرچه که به هر حال میتونه گزاره‌ای رو بگه، چرا؟ چون تفکر به امر کلی میکنه، میتونه گزاره‌ای رو بگه، چون که خصلت جنس این گزاره کلیه، این گزاره بتونه بعدها هم صادق باشه، این امکان وجود داره. مثلا امکان فلسفه همینه، گزاره‌های تاریخ، گزاره‌های تاریخ فلسفه، تاریخ گزاره‌های صادقه و تاریخ اون چیزی که به ما رسیده. گزاره‌های صادقی هم که ادامه اوناش که نه، که باید حس میشن از میدان. بنابراین خصوصا فلسفه سیاسی، یعنی اینجا که من دفاع کردم از این که اصلا فیلسوف نمیتونه سیاسی هم نباشه، بنابراین درون خود انصداد اصلا باید کار کنه. انصداد به چنگ نمیاد، ما نمیفهمیم چه وضعیت انصداد داره، چون که ما مفهومی نداریم رویت پذیر بکنیم، نیروهای دستن در کار آچمز شدن وضعیت رو در واقع رویت پذیر بکنیم. این کار تئوریه، ولی اگه تئوری نمیخواد این کارو بکنه، پس باید جمع شد. اون تئوری نیست، یعنی اون دیگه نمیشه نمیشه که ما بریم بدیم به یکی که معلوم نیست، به خود کامن سنس که نمیتو خودش به هر حال مستلزم قسمی موقف بیرونیه که تنشی وارد کنه همزمان که وایساده، مثل کاری که دقیقاً فیلسوف تمثیل غار میکنه دیگه، دقیقاً لحظه‌ای که فکر میکنه دیگه خیلی گسست پیدا کرده، چون که میدونه امکان ناپذیر اون سطح از خروج از کامن سنس باید برگرده. و اتفاقا چون که این فقط این امکان رو داره، چرا؟ نه چون که این فقط حقیقت رو دیده، نه، این تونسته بیرون از اینا رو هم ببینه، این تونسته این میدان رو بشناسه، این لحظات رو بشناسه، انسداد رو ببینه، و بعدا به حال اون رو که کاملا روشنه که چه نسبت در اون بیرون، چه نسبت دیالکتیکیه، خیلی نمیری بیرون، خیلی هم نمیری درون، برای توی موزه توی سیناپس خیلی خاصی باید قرار بگیری و بتونی نقد بکنی. به هر حال این کار فلسفه هست به نظر من که تو اصلا تو این لحظات فعال بشه. در مورد ایده سیاسی هم که بخوام نقد به این بزنم، تا اگه مطمئن باشم سوال درست فهمیدم، ببینید ایده سیاسی خب باستی مبتنی و یه تئوری بیاد بیرون، یعنی ایده سیاسی خصوصا چون گفتی ایده سیاسی، بعدا یه جایی گفتی کنش سیاسی، عمل سیاسی. ببین اینو خیلی میشه بحث کرد، عمل سیاسی به چه معنیه، نمیدونم، بسیار گسترده است. بهتر من میدونی که اگه عمل سیاسی و پراکسیس در نظر بگیری، سی تا معنی داره، از دوری یونانیش یه معنی داره، سنت مارکسی یه معنی داره، سنت پسا مارکسی یه معنی داره، سنت نمیدونم فوکویی یه معنی داره، برای باید اینو دوش صحبت کرد. اما همه حرف من این بود، اگر ایده همه الان میخوام ایده عمل سیاسی بدم، به نظر من مهمترین ایده اینه که شما به مثابه یک فیلسوف پاتون رو زمین این تاریخ باشه. شما یه تاریخ 100 ساله داری که فکر کردی میخوای مدرن بشی، کاری به پیشش ندارم، یه 100 ساله که تاریخ داری، تاریخ معنی دقیق کلمه، یعنی تاریخ نوشتی، شما 100 ساله که فهمیدی آریایی بودی اگر باشی، از که نمیدونم ویلیام جونز، از که این اومدن و رفتن یه چیزی در آوردن توی توی اوستا و بعد یه چیزی دیگه توی کتیبه دوست شاپور اول و یه چیز دیگه در آوردن، بعد اینا ترکیب کردن بعد به تو گفتن تو از که شما 200 سال پیش فکر می‌کردی آریایی، ایران فرق داره آریایی، شما فکر نمی‌کردی آریایی هستی، تو از یه جایی به بعد فکر کردی بعد مجلس داشته باشی، از یه جایی بعد فکر کردی بعد حالا دیگه مجلس چجوریه، بحثه. اگه شکست خوردی تو داشتن مجلس، باید بری بهش فکر کنی، به خود انسداد و شکست بگون اون تجربه، چرا تجربه نمیشه؟ بحثی که من کردم در مورد خاطره و حافظه یه فاصله گذاشتم. ببین خاطره اتفاقا یعنی یک امر تجربه شده و یک فهم مشترک از اون رقم زده شده، یعنی ما یه لحظه ای رو داریم با هم مشترکیم، به اون ارجاع میدیم، همون با هم به یه چیز فکر میکنیم و انرژی اون رو فعال میکنیم در لحظه حاضر و با هم یه چیزی میشیم، ما یه چیزی. اما اون چیزی که من اشتفا کردم، گفتم که ما خیلی باید برگردیم یکی یه قدم عقب‌تر. اگه خاطره یه پیروزی نداری، اگه خاطره یه درخشانی در نمیدونم داشتن نمیدونم تأسیس امر نو نداشتی، اگه خاطره درخ، اگه هیچ لحظه هر لحظه تلاش کردی، دو تا بام رفتی، سه تا بام اومدی عقب، وارد مدرنیته بشی یا نمیدونم هر چی که آمالت آرزوته، باید برگردی به حافظش. فعلا فقط باید حافظه رو تحلیل کرد. و حافظه چی داره به ما میگه؟ حافظه باید فعال کرد. و حافظه یه چیزه، یه چیزی باید اینجا بمونه و این حافظه اگر مفهومینه بشه، اگر کانسپچوالایز بشه، بعد مفهوم اینو توضیح بده، مفهوم اینو به چنگ بیاره، این بیرون که توضیح داده نمیشه. شما میشه گفت این چرا ما اینو نمیفهمیم. من دارم همش همینو میگم دیگه، من میگم اتفاقا این بحران همه ماست، این بیرون رو باید توضیح داد، مفهوم ساخت، مفهوم نظریه رو نباید پرتاب کرد. چون نظریه رو پر یه چیزی میخونه، بعدیو میخونه، ژیژک میخونه، نمیدونم فلان میخونه، اصغر اکبر های دیگه هر کی پرت میکنی بیرون، مثل نو لیبرالیسم یه دفعه پرتش میکنی، کلی مازاد داره تو بیرون، تو ابژه کلی مازاد این برونورش میمونه، اینو توضیح میدی فکر میکنی کلو داری توضیح میدی، در صورتی که اینجوری نیست و تو نیاز داری به اینکه مفردات وضعیت رو ابتدا بشناسی و بعدن مفردات رو تبارشناسی بکنی و بعدن بگی ها یه حافظه رو فعال بکنی که چرا شکست خوردی، چرا نتونستی مجلس بسازی، چرا هفته بعد مجلس انتخاب مجلس و داری بهش میخندی بعد 100 سال. چون پیش از خیلی پیش از عثمانی ها شما چندون کشور بود تو دنیا مثلا مشروط خواستی پیش روانه تو کل این منطقه تو کل آسیا، شما پیش از ژاپن مشروط خواستی آیا بهش فکر کردی؟ چقدر چند تا آدم اینجا هست که میتونه دو دقیقه در مورد استبداد صغیر صحبت کنه؟ چند تا آدم ما داریم چند تا فیلسوف داریم که میتونه مواجهه ما رو با نمیدونم مومنت های خاص تاریخیمون برجسته بکنه؟ ما چند تا تاریخ انتقادی داریم در مورد این میراث چقدر به ما رسیده، چند تا مومنت شاید برجسته کرد، چند تاشو دی، چند تاشو نه. بنابراین از کی ما این چیزی که الان هستیم شدیم؟ این پرسش فلسفه است، این پرسش فلسفه سیاسیه. باید این سوژه‌ای که ما باشیم الان این بحران رو رقم زده، که بله من کاملا با دکتر موافقم که این بخشش بخش جهانی بخش تمدنی از ما در عصری هستیم که این اقتضاشه، ولی دوباره تو همه تو همین عصر هممون با هم به یک اندازه بحرانی نیست. این همون چیزی که من فاصله گذاری که خیلی تصریحا با دنیا با فلان و فلان کردم و این یه لحظه مهمه که موقعیت ما موقعیت خاصم هست و متفاوت تا موقعیت همون بحرانی نمیدونم بحران گرمایش زمین، بحران نمیدونم مفاهیم، بحران نهلیز، بحران نمیدونم هر بحران بحرانش مسئله شهر نمیدونم هر بحرانی که فکر بحران جهانیه و واقعا هم هست بحران تمدنی، ولی همه ما به یک اندازه درگیر سازوکارهای در واقع این بحران ها نیست، درگیر آپاراتوس این بحران ها. به نظر من این بحران ها هر کدوم شاخ و برگ گسترده رو تو میدان ها تو قلمروهای مختلفی رقم زدن با تئوری دولت های متفاوتی ما سر کار داریم که هر تئوری دولت هر استیتی بحران ها رو یا مضاعف کرده یا بحران هایی از پیش آورده یا بحران های متقاطع متداخل داره و بعد اونها رو در موقف خودش بررسی کرد و بعد به ایده عمل سیاسی رسید. من نمیخوام واقعا خیلی گفتم من اومدم اینجا از شکست بگم، از شجاعت ایستادن و نگریستن چشم در چشم چشم در چشم با شکست. بنابراین اینجا خیلی نمیدم در مورد واقعا اینکه چه کار میشه کرد. فعلا من فکر کنم باید به شدت شکست رو فهمید، به شدت استیت شکست خورده رو، به شدت مجلس شکست خورده رو، به شدت مفردات مدرنیته سیاسی که یا مدرنیته حقوقی که شکست خورده، بعد به اینا فکر کرد و نشون داد تا چه جایی ما موفق بودیم، تا چه جایی ما باختیم و اگه باختیم با چیکار بکنیم. و دیگه تو اون موقعی که رسیدیم به یه مفاهیمی، به نظام اصطلاحاتی که بیرون رو باش فهمیدیم، اون موقع است که میشه به ایده عمل سیاسی هم اندید. فعلا این سیاسی ترین مسئله واقعا بازخوانی تاریخه، بازخوانی این حافظه است، بازخوانی که کجا تو چه لحظاتی بایستی بحرانی نشده در رفته، کجا کیه که نمیتونه، کی به 20 تا 32 فکر کرده، کی به لحظه نمیدونم میرزا فتحعلی آخوندزاده فکر کرده، کی به نمیدونم لحظه نمیدونم شیخ فضل الله نوری فکر کرده، کی به ناینی رو اندیشیده. اینا به هر حال ما نیازمندیم که فعلا داره کار میشه تو الان همین امسال چند رساله منتشر شده، گروهی هستن دارن کار میکنن. به هر حال ما فعلا آروم آروم مثلا گروهی که دارن به تعلیق فکر کردن آقای توفیق و آقای یوسفی و دیگران که کتاب دارن نامیدن تعلیق حتما ببینید نگاه بکنید، اون لحظه حال رو تعلیق میبینن و میگن این لحظه تعلیق شده و درگیر یه باور عجیب و غریب شده که به نظر من بسیار باور درستی. حالا من در صورت بندی به شدت مخالفم با اون رساله، ولی در مقام توضیح اون لحظه خیلی موافقم. حالا اتفاقا یادم اومد فردا آقای یوسفی میاد اینجا و حتما برید ببینید. درسته فردا فکر کنم فردا آره دیدم که میگفتم فردا و ببینید ایشون رو به هر حال صاحب این رساله هستن، یکی از نویسندگان اصلی این رساله. یه لحظه است، یه لحظه که ما بین یه گذشته شرق شناسانه، یعنی یه گذشته که به هر حال ما تاریخش ننوشتیم، ما نمیدونیم گذشته که به هر حال به شکلی داره استبداد شرقیه، نمیدونم استبداد آسیاییه، نمیدونم از ازل تا به ابد یه تاریخ 2000 ساله با همه آنتاگونیزمش یه دفعه وصل میشه به یه گذاره خاص به نام استبداد ایرانی مستبده و به این دوباره با تردید کرد چون داره کاری میکنه در لحظه حال. داره به تعلیق لحظه حال کمک میکنه و یه گذار، یه آینده جامعه شناسانه. یعنی ما منهدمیم و معلقیم بین یه گذشته شخص شناسانه و یه آینده جامعه شناسانه، آینده خیالی. تمام این پروژه که داره دنبال میشه در شکل از جامعه شناسی غیر انتقادی داره به ما چی میگه، از شکل تفکر ایدولوژی به ما چی میگه، تفکری که همین تفکری که از درون بلند نمیشه، نه نظام و مفاهیمش با مواد و مصالح اینجا یکیه. به شما میگه ما گذار به دموکراسی ما، و این گذار الان 500 ساله در کش میاد و تا 200 سال دیگه هم تو کش میاد. هی گذار به دموکراسی، اینش خوبه، دوباره بیا این کارو بکن، دوباره بعدن چا اینو فعلا بیا اینو رای بده، دوباره 4 سال دیگه دوباره فلان کن، دوباره 2 سال دیگه اینو به این راضی باش. گذار ما داریم هی گذار میکنیم به یه چیزی که این گذار کشدار و کشسان. بنابراین من فکر میکنم که تا اطلاع ثانوی ما به این نیاز داریم، بدون سلب مسئولیت و بدون توهم در گذشته تاریخ خودمون و با حفظ هویت تاریخیه که هیچ ربطی به ناسیونالیسم این بازی ها نداره، ربط فقط به یه تاریخ داره که برای فرهنگ داره، به زبان داره، بایستی به گسست ها و بحران های تاریخ فکر کرد. ما نتونستیم مدرن بشیم و این هیچ لحظه هم تو قدیم نیست. من با تواتای یک سر مخالفم، هیچ لحظه در هیچ ملتی در قدیم ما نداشت، ملت کاملا مفهوم پس و قرن 18 ما هیچی، ما این کلا پس دولت ملت، ما هیچ لحظه در گذشته ملت به معنای امروزیش نبودیم، حقوقی به این معنا نبودیم، شاید مشترک بودیم، شاید هویت، شاید یه جوری یه کل همدیگر رو میفهمیدیم، ولی حقوقی نبودیم. بنابراین بایستی اینجوری دید و به شدت به شکست اندیشی تا بشه به قراردادی، به تخیل وضعیتی که به اتکای این حافظه، به اتکای انرژی که این به ما میده، به وضعی در واقع سوخ پیدا بکنیم یا وضعی در واقع کشانده بشیم که احتمالا گشایش های برای وضع تمدنی ما داشته باشه. ببخشید. بفهم
چون یه ذره وقت
داره الان من تذکر وقت دارم.
آره
من میام سوال انتهایی رو شما بپرسید اگر ایش بخواد سوال خوبی هم باشه. من تشکر میکنم از سوالایی که در واقع رسید، الان من سوال خوبی هم بود ولی من فرصت نمیشم بحثا که مفصلی هم باید در مورد صحبت صورت بگیرم. بفهم الان ادامه داره یا من بگم آره یا نه؟ خب پس ادامه شو بگیم بعد به شما بگیم درست بگیم. بفهم.
حالا اگر سوال دیگه باشه، یه ایده یا سرمه که فکر میکنم شاید بگیم باشه برای پیدا کردن این سوال، اینه که ما ببینیم مثلا رابطه درست بین علم و صنعت چطوری میتونه باشه. خب یعنی از خیلی جهات این سرمه خیلی خوبی باشه. خب حالا بخواییم مثلا جنبه بین‌المللیش هم نگاه کنید، شما نگاه کنید کشورهایی که مثلا علم و صنعت توش رابطه درست در قرار کردن، مثلا فرض کنید شما بررسی کنید که رابطه سیاست و فلسفه توشون های بهتر بوده یا نه. خب و یه جنبه دیگه هم که یه مزیت دیگه هم داره، شاید مثلا خیلی ما رو مقید نکنه که حتما از کانال تاریخی، از عینک تاریخی به مسئله نگاه کنید. نمیگم بده ها نگرش مثلا تحلیل تاریخی اینا، اونم به جای خودشون.
بسیار خوب. نه بله من حالا بطور بله گفتن که وقت رفتم تمام شد، سوال های خیلی خوبی هم پرسیده شد. ولی ببینید این که از اینا که تاریخی نگاه کنیم یا نکنیم، اینم یه بحث فلسفی میطلبه. اینجوریست که من دلم بخواد تاریخی نگاه کنم یا نکنم، من به نظر اصلا غیر بیرون تاریخ نمیشه نگاه کرد به هیچ چیز. خب ولی جدای از اون ببینید رابطه علم و صنعت، رابطه دیگه، من میفهم علم و صنعت منظورتون چیه. علم و صنعت یعنی علم هست، یعنی ایده و تجلیش در ساعت تکنولوژی، در ساعت بیرونی فرد. رابطه فلسفه سیاست این چنین رابطه شبیه اینو دارن، چنان که خب بحثی هم مطرح شد. یه ایده ایه، یعنی فلسفه میگه خیر چیست و سیاست وظیفش تحقق خیر در جامعه است. به همین دلیل فیلسوف و سیاست دائما در ارتباطن، فیلسوف زادن سیاسی از این حرفا، به همین دلیل سقراط رو اعدام کردن، به همین دلیل شما نمیتونید بدون آزار دادن مردم فلسفه بورزید، نمیتونید گوشه خونه اینا بله روشن
و
بله ولی نه دقیقاً. میخوام بگم که فلسفه مازادهایی داره
که علم نداره. یعنی حتی فلسفه مبانی علم هم هست. فلسفه علم یعنی علم به هر شکلی از مبادیه. حتی مبادی خود علم هم میتونه در بدرد بیاد. ولی اینم باز بحث فلسفه و علم یه بحث خیلی مفصلی. من فقط این سوال آخر رو میخونم چون به من گفتن در ارتباط با ضرورت انقلاب 57 چه میشود که جامعه ما نمیتواند از معنای این معنی نمیتونه معنای این ضرورت درک کند، چه در میان روشنفکران و فضای دانشگاهی ما و گروهای سیاسی، چه عامه مردم، چرا این مثلا دچار عجز میشن؟ از نگاه شما دلیل این امر و برخوردهای ساده لوحانه که خود شما اشاره کردید در رابطه با انقلاب 57 چه میباشد؟ سوال خیلی خوبی، چون سوال خیلی خوبی بود خوندمش واقعا. بعد ما به نظرم این سوال الان بعد خودمون بپرسیم دیگه، چرا واقعا ما نمیخوایم مواجه بشیم با خودمون، مواجه بشیم با تجربه کردیم، مواجه بشیم با اون چیزی که ما رو ساخته؟ دلیلش ولی خیلی دلیل گسترده‌ای داره، هم سیاسیه، هم روانشناسی اجتماعیه، بسیار مهمه، هم بحثاش پیوند میخوره با تاریخ دین ما و سنت فکری که پشت اون اسطوره‌های ماست، هم بس. یعنی بیشتر از اینکه این جواب فلسفی باشه تو حوزه‌های دیگه میشه این جواب رو بس داد. منم نمیدونم واقعا میشه موقعی در موردش فکر کرد و یه سری ایده‌هایی در خصوص مطرح کرد. این درک من، یعنی چیزی که دانش من بیشتر از این، یعنی این سوال بزرگتر از این دانش منه. باید مدت آدم فکر کنه، حوزه‌های مختلف بس پیدا کنه، این میشه موضوع پنل حتی در واقع گفتگو و نشست باشه. به هر خیلی ممنون. نه صحبت پایانی ندارم، بی مهمش همین بود دیگه.
مرسی. نه من چیزه فقط بخوام یه جمله بگم که فکر کنم لازمه و بعد این همه حرف بزنم. فکر کنم باید به این اندیشید که فقط این گزاره مطرح میکنم تفصیلش بماند هر که بعد جلسه وایساد و یا یه روز دیگه‌ای که تو فکر باشه حرف بزنید. ببینید معاصر ما، برای کسانی که میگم اگه بخواد دنبال لحظه معاصر هم نیروهای دستندرکار معاصر به همون اندازه که فردریش فون هایک معاصر ماست، شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ انصاری هم معاصر ما، ملا احمد نراقی، نجم الدین رازی و نمیدونم فیض کاشانی و نمیدونم دیگری همینجا معاصر ماست، ملا صدرا معاصر ماست. بنابراین آنچه که دستن در کار وضعیته برای ما باید یه نسبت جدی ما بین این برقرار بکنیم. استیت نمیتونه از این غافل باشه. به هر حال اگه استیت بخواد اما بخواد تکثر رو در یه لحظه آزادانه و عادلانه برقرار بکنه اما به دامن نزنه به قسمی پلیسی سازی و قسمی نمیدونم امنیتی سازی افراطی، واسه یه کار رو بکنه و اون کار کاریه که ابتدا در هر شرایطی که هست به نظر من کار اندیشه است که بیاندیشه به اینکه ما چیستیم. سوژه ایرانی احتمالاً از چه چیزی ساخته شده. ما ایرانیم، ایران باستان داریم که یه 100 سال فهمیدیم چه خبره، معلومه نیست چیه، تاریخ انتقادی هم به هر حال داره میره سمتش. یه اسلامه که 1400 ساله و یه 100 ساله هم هست، 17 سال 20 سال هست که فکر کردیم میتونیم مدرن بشیم. از یه دوره هم یه دفعه از یه دولت سنی حنفی بدل شدیم به سنت، به دولت شیعی ها آلی بویا بزنیم کنار از صفوی، باید بریم اون استپم چی کار شد، بریم چی بود، این چیه، ما از که اینی هستیم که الان هستیم. به نظر من پس مثلا حالا گفتم صفویه همه اینها، یعنی به اندازه که دریدا معاصر ماست، محقق کرکی هم معاصر ماست و اگر قراره که کاری بکنیم نیاز داره که مفردات رو ببینیم، نیاز موقعیت خاص تاریخی ما و نسبت ما با هم با سگانه مدرنیته ایران و اسلام. به هر حال استد باید بتونی اینها رو توضیح بده، نزد تئوری استد باید اینها رو بتونی تو یک لحظه مفصل بندی بکنی. برای ما کجا ایرانیم، تا کجا ایران است، چی هست این از ایران و از چیه، نمیدونم ما اعراب دیگری، همه این دیگری ها، همه دیگری سازی، همه غیریت ها، همه اینا باید صحبت بشه در بارش. و به نظر ما کار ما فعلا اینه که بتونیم هرچی بیشتر به خود لحظه اکنون و مفرداتی که داره ما رو میسازه، ما میگم بخشی از ما رو، بخشی به شدت جدی از ما رو فون های گفون میزس و رابرت نازی که اینا داره توضیح میده، بخشش اون توضیح نمیده. روزتون و شبتون بخیر. در واقع مرسی.